سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با شما هستم. این برنامه را مانند هر برنامه دیگر با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تعداد از دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کرده بودند به اعتراض خود پایان دادند. بر اساس گزارش ها این دکتران گفتند که معاشات آنها در 3 ماه گذشته پرداخت نشده. یک منبع در شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که اعتصاب دکتران امروز زمان پایان یافت که 1 ماه معاش آنها داده شد. مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در پکتیا تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. درست 1 روز پیش از روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر ماین ها، در نتیجه انفجار 1 ماین در ولایت پروان 1 کودک 12 ساله کشته و 1 کودک 13 ساله زخمی شدند. قمندانی امنیت طالبان در پروان گفته که این رویداد ناشی از انفجار 1 ماین در مربوطات ولسوالی کوه صافی روز گذشته رخ داده. یکشنبه گذشته نیز در 1 رویداد مشابه در ولایت غزنی 9 کودک کشته شدند. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، در 35 سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها در افغانستان 44 هزار فرد ملکی کشته و زخمی شدند. راس ویلسون، سفیر سابقی ایالات متحده ای امریکا در کابل، میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. ویلسون در جلسه استماعی در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا همچنین گفته که با عدم مشارکت نماینده های حکومت سابق افغانستان در مذاکرات دوحه با طالبان موافق نبوده. این کمیته در 2 سال گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با مقام‌های مختلف آمریکایی مصاحبه کرده. راس ویلسون از سال 2020 تا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سرپرست سفارت آمریکا در کابل بود. وزارت امور خارجه ژاپن میگوید که فومیو کشیدا، صدر اعظم این کشور، امروز در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حمایت تزلزل ناپذیر ژاپن از اوکراین را اعلام کرد. این وزارت از قول صدر اعظم آن کشور همچنین گفته که ژاپن در موضع خود برای ایستادن در کنار اوکراین متزلزل نخواهد بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق نوشته که به صدر اعظم ژاپن در مورد وضعیت میدان جنگ در اوکراین توضیح داده و بر لزوم تشدید فشار و تحریم ها بر مسکو و ایجاد یک مکانیزم برای مصادره دارایی های منجمد شده روسیه تاکید کرده است. کرکت بورد افغانستان قرارداد با شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور را تمدید نکرد، ولی با شماری از بازیکنان جدید قرارداد امضا کرده. کرکت بورد افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفت که قراردادهای مرکزی شماری از بازیکنان از جمله دولت، زدران، شاهپور، زدران، آفتاب، عالم، شهزاد، محمدی و سمیع الله شینواری را تمدید نکرده. در خبرنامه گفته شده که قراردادهای جدید با صدیق عتل، بهیرشا محبوب، عبدالمالک و ضیا اکبر که بازیکنان تازه‌ان امضا شده. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تصمیم بر اساس کارکرد 6 ماه گذشته بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اتخاذ شده. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید. که سازمان سیف د چلدرن میگوید که ماهانه در افغانستان حدود 60 تن در اثر انفجار ماین‌ها کشته میشوند که تعداد زیادی از آنها کودکان هستند.
به ما خوشایی بمانده بوده، به جا به زیر خاک شده بوده. تفلک هم اونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم. ایر پیدا کردم. یه بگدوشم بروی سنگ به چیگی داره دیگه، سنگ دیگه بزدم به بالی ازی. یه انفجار کرده، 1 تفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
شماره از زنان معترض در شهر تهران، پایتخت ایران، در اعتراض به دستگیری های خودسرانه زنان توسط طالبان اعتراض کردند. آیا زنان در تهران میتوانند اعتراض کنند؟
حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
حکومت طالبان میگوید که در سال جاری حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج خواهند رفت.
ما خیلی اراده اجده دستیم، چند سالها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز بروز وضع اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
تعداد از دکانداران در ولایت کندز هم میگوین
پارسال که کمی نرخ پایین شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که ماهانه حدود 60 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین ها میشوند که تعداد بیشتری آنها کودکان هستند. اما مسئولان اداره مبارزه افغان ها علیه ماین ها این رقم را 70 تن گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان سیف د چلدرن در گزارشی که روز سه‌شنبه 2 اپریل نشر کرده گفته است در افغانستان ماهانه حدود 60 تن که بیشترشان کودکانند تومه ماین میشوند که از این میان برخی هایشان کشته و برخی دیگر معلول میشوند. این سازمان افغانستان را به دلیل آلوده بودن 2 ولسوالی های آن با ماین یکی از آلوده ترین کشورها با ماین عنوان کرده است. ارشد مالک رئیس سیف د چلدرن در افغانستان گفته است این خبر دلخراش یادآور خطرات مداوم باقی مانده های جنگ است. به گفته او کودکان بیشتر به دلیل تومه ماین ها و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها می شوند که به گونه طبیعی حس کنجکاوی بیشتری دارند و یا هم به دلیل فشار خانواده ها و کمک به اقتصاد خانواده هایشان در پی جمع‌آوری فلزات و آهن پاره ها هستند. اما شهاب حکیمی مسئول مؤسسه مبارزه افغانان علیه ماین شمار قربانیان ماین در افغانستان را 70 نفر در ماه اعلام می کند. او به رادیو آزادی گفت
هر ماه فعلا امسال 70 نفر ما قربانی داریم که اکثریت چه اطفال تشکیل میدن.
شماری از مردم نیز با نگرانی از این موضوع میگویند در این اواخر ماین ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها قربانی بیشتری از غیر نظامیان میگیرد. عبدالظاهر محمدی باشنده قریه خواجه تلختان ولسوالی کشک رباتسنگی ولایت هرات میگوید به تاریخ 12 ماه حمل امسال یعنی 3 روز قبل 6 کودک از قریه شان تومه انفجار مواد انفجاری به جا مانده از جنگ ها شدند. به گفته او از این میان 1 کودک جان باخت و 5 کودک دیگر زخمی شدند.
پایین قریه دری به نام داریم و اونجاگاه زمان قدیم روسا بمانداختون بودن، به ما خوشایی بمانده بوده، به جا به زیر خاک شده بوده، یعنی باران کرده او بیامد اینا بیرو کرده. تفلک هم اونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم ایر پیدا کردم، یعنی بگدوشم بروی سنگ بچگی داره دیگه، سنگ دیگه بزدم به بالی ازی، یعنی انفجار کرده، 1 تفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
فریسا باشنده ولایت تخار در شمال افغانستان هم گفت 4 ماه قبل یکی از اقاربشان به اثر ماین جاسازی شده کنار جاده‌ای 1 دست و پایش را از دست داده است.
محمد علی دکاندار از نواسه خاله مادرمشان در انفجاری که در روبروی خومندانی تخار صورت گرفته توسط امی ماین جاسازی شده یا 1 دست و پایشون از دست دادن، چون ماین در نزدیکی دکان زیاد روبروی خومندانی جاسازی شده بود.
در 13 حمل نیز 9 کودک دیگر از جمله 5 دختر و 3 پسر در روستای زدران ولسوالی گیروی ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. با این حال سیف د چلدرن از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواسته است خنثی کردن مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تعداد از زنان معترض افغان که خود را جنبش آزادی زنان افغان می خوانند در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
حق خواستن جور نیست.
اعضای جنبش زنان افغان بسای آزادی روز سه‌شنبه در تهران پایتخت ایران با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه این جنبش آمده است که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، زنان و دختران افغان به بهانه‌های مختلف از خانه‌ها، جاده‌ها و اماکن عمومی بازداشت و زندانی می‌شوند. در این بیانیه همچنان آمده است که هر نوع بازداشت خودسرانه و بدون حکم محکمه، نادیده گرفتن حقوق بشر و کرامت انسانی و نقض حقوق بشر تلقی می شود. طاهره ناصری رئیس جنبش زنان افغان بسوی آزادی در مورد درخواستشان بر رادیو آزادی گفت:
ما زنان از جامعه جهانی، از نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق زنان می خواهیم که به وضعیت فعلی افغانستان خاتمه بدن و طالبان را به رسمیت نشناسند. آپارتاید جنسیتی را که گروه طالبان در افغانستان حاکم ساخته و تطبیق میکنه باید به رسمیت شناخته شود.
در اعلامیه این جنبش آمده است که در 3 سال گذشته طالبان پالیسی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اجرا کرده و همواره منتقدان خود را به گونه‌ای وحشتناک سرکوب و حذف کرده است. همزمان شماری از زنان افغان که ادعا میکنند به بهانه‌های مختلف توسط حکومت طالبان بازداشت شدند، بازداشت زنان و دختران توسط طالبان را نقض حقوق بشر و زنان میدانند. رقیه سائی، یک زن مطلع که در پایان سال 2022 و بار دیگر در سال 2023 توسط طالبان بازداشت شد، بر رادیو آزادی گفت:
در زندان طالبان زندانی خصوصا زن معترض شکنجه روحی و جسمی میشه، اعتراف های اجباری ازشان گرفته میشه. کسی که در زندان طالبان میره مدت زمان زیادی را در بر میگیره تا که او به حالت نرمال برگرده و این خودش نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است در افغانستان.
یک زن دیگر که در اوایل سال جاری به اتهام بدحجابی توسط حکومت طالبان بازداشت شده بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت دختر افغانستان خیلی بد است. روز به روز بدتر شده میره. از روز که طالب آمده هیچ دخترها آرام نیستند. از تحصیل ماندن، از گشت و گذار ماندن، از این که نفس خود بکشن به راحتی ماندن.
این در حالی است که گفته می شود بعد تاریخ 27 مارچ 3 خواهر معترض به نام‌های آزاده، نادیه و الهه رضایی و برادرشان یحیی رضایی توسط حکومت طالبان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شدند و 3 روز بعد یک منبع آگاه بر رادیو آزادی تایید کرد که در 3 مارچ آنها به قید ضمانت آزاد شدند. با این حال خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل در همان روز در صفحه ایکس خود بازداشت این افراد توسط طالبان را رد کرده بود. به همین ترتیب منیجا صدیقی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغان، از 9 اکتبر 2023 به این سو در بازداشت حکومت طالبان بسر میبرد و همکاران و ادعا میکنند که او در کنار دیگر اتهامات به اتهام سوزاندن عکس ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده است. حکومت طالبان موضوع بازداشت او را تایید کرده است.
شنیدید که شماری از زنان معترض افغان در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. در این مورد با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست در مورد شباهت ها بین وضعیت زنان افغان و ایران پرسیدم.
به تبع در کشور ایران و افغانستان موضوع زنان یک موضوعی است که بسیار پررنگه با توجه به محدودیت‌هایی که در هر دو کشور برای وضعیت زنان وجود داره، اما شرایط در افغانستان بسیار میشه گفت پیچیده‌تر و بغرنج‌تر هست با توجه به اینکه مثلا در حوزه آموزش، رفتن به مدارس، دانشگاه‌ها یا حتی حقوقی که در سطح اجتماع زنان دارند یا حتی فقط حقوقم نه، زندگی، مدل زندگی که زنان امروز در ایران دارند با زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به تبع تفاوت‌های زیادی هم داره و در افغانستان محدودیت‌ها بسیار بیشتر هم هست.
خانم کامیونی، آیا زنان به طور کامل از حق آموزش، حق اعتراضات با سایر حقوق سیاسی و مدنیشان در ایران بهره‌مند هستند؟
حق اعتراض در ایران به صورت قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبع آمده و به رسمیت شناخته شده، اما اون چیزی که در عمل ما در ایران می‌بینیم حق اعتراض بسیار محدود شده، خصوصا در سالهای اخیر. هر گونه اعتراضی که منجر به حضور در خیابان بشه موجب میشه که پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب بکنن، زنان به زندان بیفتند، زنان و مردان به زندان بیفتند. اما بعضی اوقات هم اعتراض بستگی داره که به چه موضوعی باشه. چون ما در مثلا ماه‌ها و سال‌های اخیر مثلا دیدیم که افراد سال خورده یا بازنشستگانی که حقوق خودشون رو میخوان که افزایش پیدا بکنه، اینها میان به خیابان یا در مقابل ساختمان‌های ادارات تجمعاتی انجام میدن، اما بسیار محدود هست، وارد حوزه‌های سیاسی نمیشه. این گونه اعتراضات به نوعی تحمل میشه، اما این هم به این معنی نیست که مثلا فعالان حقوق کارگران بسیارشون به زندان افتادن و همچنان هم در زندان هستن.
خانم کاویانی، در ایران تعداد زیادی از مهاجرین افغان زندگی میکنن. آیا این مهاجرین به خصوص زنان مهاجر افغان حق اعتراض در ایران دارن؟
فکر نمی کنم که تفاوتی بین شهروندان ایران و مهاجران، خصوصا در ایران به تبع مهاجران افغان تعدادشون بیشتر از سایر مهاجران هست، فرقی داشته باشه نحوه محدود بودن حقوقشون برای اعتراض. و به تبع اونها هم مخصوصا با توجه به اینکه حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست، به تبع با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
مصاحبه با هانا کاویانی، خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که امسال 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. این در حال است که بر اساس گزارش های بین المللی میلیون ها تن در افغانستان تحت سلطه طالبان با خطر گرسنگی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عزت الله 50 ساله با شنیدن این که 30,000 هموطنش برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی می روند احساسات متفاوتی داشت. او برای کسانی که به این سفر دینی می روند خوشحال است، اما برای خودش نه چندان، چون که باز هم نمی تواند به آرزوی دیرینش برسد. عزت الله در قریه کیندوال در جنوب شهر فیرسکو در کوپایه های سیاکو در مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی می کند. او می گوید که افزایش فقر و بیکاری در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تحقق رویایش را دورتر کرده است.
ما خیلی اراده اگه دستیم چند سالها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز بروز اقتصادی و از اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان امسال 30,000 سهمیه داده است. اما در مورد سهمیه حکومتی به طور مشخص نمی‌دانیم، چون که در مجموع دسترسی به اطلاعات محدود شده است. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برای ادای حج امسال هر نفر باید معادل نزدیک به 4,000 دلار پرداخت کند. اما تهیه و تدارک این مقدار پول برای افراد مانند عزت الله تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
این باز که دوره مدیده شرایط عالی فیلن لبه طالب می آمد مرادر بعدی که باید خیلی فقر و گشنگی ما باید دستم رسید.
مراسم حج امسال در حالی فرا می رسد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر سلطه طالبان به اساس گزارش های بین المللی در خطر گرسنگی هستند. برخی از فعالان و عالمان دینی می گویند حج یک فریضه دینی است، اما کمک به نیازمندان که نان برای خوردن ندارند هم کمتر از یک فریضه اجتماعی نیست. حکمت لالی فعال مدنی در محل به رادیو آزادی چنین میگوید.
نظر ما به این است او تعداد کسانی که مستطیع نیست خوب است مصرف انگفت را در ارتباط مسافرت حج مصرف نکنند. یتیمانی که گرسنه اند، مردمانی که حتی در 24 ساعت در یک وقت غذایی برای خوردن ندارد، یک دلجویی و دستگیری از آنها شود بهتر خواهد بود.
شماری از عالمان دینی هم میگویند که باید افراد ثروتمند به افراد فقیر و نیازمند جامعه کمک مالی کنند. محمد احمدی یک عالم دین در ولایت غور به رادیو آزادی گفت.
در کناری که ما عبادت الله متعال را میکنیم، رسالت داریم ما دست فقیر را هم بگیریم و دست ضعیف جامعه را هم بگیریم. از طریق هدایا، از طریق نزور، از طریق کفاراتی که در حج وجود دارد، ما را بیاد این مسئله میاندازد که هم در خود جریان حج ما یادی از فقرا و مستمندان داشته باشیم، هم وقتی برمیگردیم در جامعه باید این درس عملی را داشته باشیم و جهت زدودن مشکلات اقتصادی تلاش بکنه.
عزت الله در غور از یک طرف چشم برای کمک است و از طرف دیگر منتظر روزی است که بتواند به حج برود، با آنکه نمیداند آن روز کی فرا خواهد رسید. به گفتش از رحمت خدا ناامید نیست.
بازم امید به خدا داریم که برکم بهترتر شود. برادر که یک در رحمت خداوند باشه، برادر امید داریم که بخواه بریم به بیت الله.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پس از آن که هفتن کارمندان یک مؤسسه خیریه روز گذشته در نوار غزه در اثر یک حمله اسرائیل کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل اقدامات کافی را برای حفاظت از امدادگران و افراد ملکی انجام نداده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن هفت کارمند یک مؤسسه خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان در غزه شد، به گفته او عصبانی و ناراحت شده. بایدن در عکس العمل به این حمله از اسرائیل خواست تا برای حفاظت از امدادگران تلاش های بیشتر کند. او تاکید کرد که تحقیقات اسرائیل در مورد این رویداد باید به گونه مسئولانه انجام شود و نتایج آن هم علنی اعلام شود. بایدن همچنان میگوید که بارها از اسرائیل خواسته است که در عملیات خود علی حماس اقدامات را روی دست گیرد که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان پیش از این گفته بود که در حمله هوایی روز گذشته اسرائیل چندین کارمندش کشته شده که شامل شهروندان استرالیا، بریتانیا، پولند، فلسطینی، آمریکایی و کانادایی می شوند. در این حال هرزی هالوی لویدرستیز اسرائیل صبح امروز گفت که این حمله به گفته او یک اشتباه بزرگ بود و در این مورد ابراز تأسف کرد. او گفت که این حمله نباید رخ می داد، اما توضیح داد که این حمله حوالی شبنگام به دلیل شناسایی نادرست و به گفته او در شرایط پیچیده انجام شد. از سوی دیگر اندرو میچل معاون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در میان کشته شده ها سه شهروند بریتانیایی هم شاملند. عملات اسرائیل بر غزه پس از آن شدت گرفت که جنگجویان حماس در 7 اکتبر به برخی از شهرهای اسرائیل حمله کردند که باعث کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 تن دیگر شد. وزارت صحت فلسطینی ها در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که در عملات اسرائیل از 7 اکتبر تا حال بیش از 33,000 فلسطینی کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا از پایین بودن میزان بودجه فیدی برای تامین نیازهای بشری افغانها ابراز نگرانی کرده. در این حال برخی نیازمندان هم میگویند که مشکلات و نیازهای آنها روز به روز بیشتر می شود. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
اندریکا راتوات، امان کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از حمایت و تمویل نیازهای بشردوستانه افغانستان و برنامه برای رسیدن به این نیازمندی ها ابراز نگرانی کرده و میگوید که تنها 6% بودجه مورد نیاز به این صندوق داده شده است. اوچا در گزارش جدید خود در مورد وضعیت بشردوستانه افغانستان که ناوقت روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از راتوات نوشته است، در حالی که آنها برای رفع نیازهای بشردوستانه افغانها 3.6 میلیارد دلار درخواست کرده بودند، اما تنها 290 میلیون دلار به این صندوق کمک شده است. فاصله زیاده که رئیس اوچا آن را مانع بزرگ بر سر راه رسیدن کمک‌های نجات بخش عنوان کرده است. اندریکا راتوات ادامه مراقبت و حمایت از وضعیت بشری در افغانستان را یک چالش بزرگ دانسته و افزوده است که این کشور از شرایط پیچیده سیاسی و حوادث طبیعی آسیب دیده و نیازمند پاسخدهی سریع بشردوستانه است. همان کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز از خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که منابع آبی در حال خشک شدن است و امسال نیز مانند سال گذشته به شدت سال خشک است. او افزوده است افزایش دما بارندگی سنتی را مختل کرده و به همین دلیل دسترسی مردم به آب به شدت محدود شده است. رئیس اوچا که معاون یونما نیز است، بر تعهد قاطع سازمان ملل متحد به برابری جنسیتی و حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده و همچنین گفته که ایجاد یک محیط فراگیر و امن برای آنان مهم است که به حمایت از مشارکت منادار و فعال آنها در تمام زمینه‌های زندگی ادامه دهند و تعامل اصولی و گفتگوی منادار با مقامات طالبان را برای حل بنبست کنونی مهم خوانده است. رادوات از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های مالی را بر اساس تعهداتشان به افغان‌ها دو برابر کند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها نیز می‌گویند که از فقر رنج می‌برند و دسترسی آنها به امکانات ضرورت‌های روزانه‌شان بسیار کاهش یافته است. امید باشنده کابل می‌گوید که ناداری وی را چنان مجبور کرده است که تصمیم دارد وطنش را ترک کند.
رفتم یک هفته دیم هر روز صبح ساعت 7:30 رفتم تا 12 بجه استاشتم که با کار مزدوری شاقام نبود. کاملا بیکار. حالا با بیادر دستم دراز، با پدر دستم دراز، با مادر دستم دراز. صاحب 4 طفل هستم.
خیال محمد باشنده ولسوالی مارجع ولایت هلمند در کنار این که از روند کمک رسانی مؤسسات انتقاد میکند میگوید که برخی افراد حتی یک وعده غذاییشان را هم پیدا کردن نمیتوانند.
از مر پر کلی که پرستانه که دست خلق است چه در مرشم پر دوده واسو
در قریه ما افرادی هم هستند که توان پیدا کردن نان شبشان را ندارند. خواست من این است که مؤسسات به افراد کمک کنند که نان ندارند و وضعیتشان خراب است.
خیلی خلقی منه در مشام بردی نلری او وقت پزیروی.
این در حال است که اوچا در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ گفته بود 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از دکانداران در کندز میگویند که با فرار سیزن عید خرید و فروش مواد خوراکی در بازارها اوج گرفته و در مقایسه با سال گذشته بیروبار و ازدحام هم در بازارهای شهر بیشتر است. اما شماری از باشندگان شهر کندز میگویند هرچند بعد از برگشت طالبان به قدرت آمادگی های گذشته برای عید نیست، اما با آن هم مردم برای عید خریداری میکنند.
یک تعداد دکانداران شهر کندز میگویند که باشندگان ولایت کندز نسبت به سال گذشته در سال جاری آمادگی های بیشتر برای عید گرفتند و به همین خاطر بازار خرید مواد خوراکی بسیار گرم است. احسان الله نظری یک دکاندار کوچه چای فروشی کندز به رادیو آزادی گفت:
فرا رسیدن عید است دیگه، مردم اینمی آمد آمد عید است، آرد کلچه میخرن روغن.
با گفته او مردم همچنین کشمش، پسته، بادام، نخود، چاکلیت و شیرپیره و مواد خوراکی دیگر را خریداری میکنند و بازار خرید و فروش در آستانه عید فطر گرم شده است. احمد جاوید عثمان‌زئی که او هم در کوچه چای فروشی دکان دارد میگوید در مقایسه با سال گذشته تعداد خریداران زیاد شده.
الحمدلله شکر کاروبار خوب است، خرید و فروش هم خوب است، نرخ‌ها هم خوب است. از کشمش گرفته تا همه چیز بغیر از چاکلیت از تولیدات وطن هستند. نسبت به سال گذشته امسال بسیار ارزانی است. خانم ها هم می آیند، اما فعلا زیاد مردها خرید می کنند.
علاوه بر این، دکان ها در کوچه چینی فروشی و دست فروشان کنار سرک ها میوه های خشک و تازه، کلچه ها و دیگر مواد خوراکی رنگارنگ را به فروش می رسانند که چهره شهر هم با آن تغییر کرده. خالدین در رسته هندوها در کنار سرک مواد خوراکی می فروشد. او می گوید
پارسال که کمی نرخ پایین شده، یک کیلو پسته 950 بود.
با گفته او نرخ مواد خوراکی دیگر هم کاهش یافته. باشندگان شهر کندز می گویند که به خاطر آمدن مردم از مناطق مختلف به داخل شهر برای خرید و فروش، رنگ و چهره شهر هم تغییر کرده. این مردم برای خرید اشیای دسترخوان عید میآیند تا برای دوستان و اقربایی که برای عید به خانه هایشان میآیند دسترخوانشان پر باشد. رحمت الله مظلوم یک باشنده دیگر ولایت کندز به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
طول افغانستان که هم دغه انانات هم دغه
در تمام افغانستان همین انانات و رواج هاست که مردم برای عید آمادگی میگیرند. آنها در روز عید دسترخوان دارند، در دسترخوان میوه و اشیای دیگر است. این هم رواج است که افغانها به خانه های یک دیگر برای عید مبارکی می روند. در آنجا یک پیاله چای می نوشند. از همین سبب همه آمادگی می گیرند.
مصطفی که از ولسوالی چهاردره برای خرید عید به شهر کندز آمده همین گونه نظر دارد.
خرید
برای خرید آمدیم تا برای عید میوه و اشیای دیگر بگیریم. الحمدلله نظر به عید گذشته، در عید امسال همه چیز بهتر است و قیمتا هم خوب شده، نرخا هم کاهش یافته.
مالند مردم دیگر مناطق افغانستان، مردم کندز هم برای روزهای عید عنانات داشتند، مانند تخم مرغ جنگی، اتن، موسیقی و پایکوبی که با برگشت طالبان به قدرت بعضی از این رواج‌ها محدود شده است. در ولایت دیگر هم مردم برای عید تیاری می‌گیرند، اما خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت هرات و ولایات مرکزی افغانستان در مورد بی‌بضاعتی مردم در آستانه عید خبر